أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن في كيفية أخذ الجنس من المادة والفصل من السورة. در این فصل همونطوری که قبلا ذکر شد، مرحوم آخوان در بیان اون استنتاج ذهنی و عقلانی است از انتزاع جنس از ماده و همینطور فصل از صورت. اون چی که در منطق تا به حال مطرح می شده همین بوده که مسئله جنس و فصل همان صورت و ماده است، منتها با یک جنبه سعی که در جنس هست و یک جنبه تزیق و جزئیت که در صورت. این تفاوت بین جنس و بین ماده است و همینطور در مسئله فصل این هم همین جنبه عام و سعی در مورد یک ماهیت است و جنبه جزئیت و مصداقیت در مورد همون مائزیت و اون همون هویت شیء. شکی نیست که تعین اشیاء به تشخص اونهاست و شیء هر چیزی تا تشخص پیدا نکند اون متعین نمیشه، بلکه در مسئله ابهام باقی میماند. همینطور قضیه در ذات باری است. در ذات باری هم ابهام راه ندارد. اینی که ما نمیتوانیم حقیقت وجود بکنه حقیقت وجود برسیم و اون کنه حقیقت وجود برای ما ناشناخته است، به جهت ابهام در مصداقیت نیست، بلکه به جهت علیکم السلام اون جنبه علیکم السلام اون تزیق اوست و جنبه تجرد اوست از اون مدرکات و از اون متشخصات خارجی، نه به جهت اینکه خود اون حقیقت باری اون دارای ابهام است. ما اونچه را که ادراک میکنیم از حقایق خارجیه، اینها ادراکات، ادراکات محسوس و ملموسه. با اون ادراکات ما به سراغ حقیقت باری می رویم. با اون ادراکات ما می خواهیم ماهیت باری را انتزاع کنیم و استنتاج کنیم. طبعا این ادراکات نمی تواند ما را به اون حقیقت صرافت وجود برساند، زیرا اون چی که از صورت برداری این مسائل خارجی در ذهن حاصل می شود عبارت است از ماهیاتی که جنبه خارجی اونها جنبه مادیست، حیثیت خارجیشون حیثیت مادیست. خیلی بخوام ما دقیق تر از این مطلب بخواهیم ما فکر کنیم و راجع بهش تأمل کنیم، از اون سه حقائق مثالیه متصل خود که به صورت وجودات ذهنی هست نمیتوانیم فراتر بریم. یعنی علاوه بر اون تعینات خارجی که ماهیات متکونه ملموس و محسوس هست، یک سری هم مطالبی هست و حقایقی هست که این حقایق در ذهن قرار میگیرد و وجود آنها وجود ذهنی است و حتی وجود آنها قوی تر است از وجود خارجی، چنانکه قبلا صحبت شد. این وجود ذهنی هم گرچه برای خودش یک حقیقتی دارد مجرد تر از وجود خارجی، ولی باز در این حال دارای صورت است و دارای میز و هر کدام از این صور با دیگری متمایز و متفارق است، در حالی که حقیقت وجود این دارای میز نیست و بلکه او موجد این صور و موجد این حقایق ذهنیه و حقایق عقلانیه است. از اینجا متوجه میشیم که اون همونطوری که در حقایق خارجیه خود اون ماهیت خارجی، اون ماهیت خودش نفس الوجود نیست بلکه اون تشکل وجود است و اون منتج وجود است و وجود به واسطه عروض بر اون ماهیت آن تشکل خارجی را ایجاد کرده. همینطور نسبت به حقایق ذهنیه هم مسئله به همین کیفیت، این حقایق ذهنیه امور متأصلهی نیستند که آن از اول بوده باشند و تا الی ابد الآباد دارای استغناء ذاتی روی پای خودشون باشند. اونها هم به واسطه یه حقیقت وجود، اونها وجود ذهنی پیدا می کنند و به واسطه وجود ذهنی اونها وجود خارجی پیدا می کنند. این مسئله هم در مورد ما هست و هم در مورد اونهایی که مشرف و مستبصر نسبت به این حقایق ذهنیه هستند، که اونها دارای اراده هستند، صاحبان اراده و عزم که از اونها به قلل عزم گفته می شود، عزم به معنای اراده و به معنای افرادی که اینها به واسطه همت و به واسطه اراده این ایجاد هویت های خارجی دارد. وقتی که یک ولی صاحب نفسی، حالا چه پیامبر باشه یا امام باشه یا فرد ولی باشه، اون چرا که در خارج ایجاد می کند، اون امری را که در خارج ایجاد می کند، اون به واسطه عزم و به واسطه اراده است. حضرت عیسی که در آیه شریفه دارد و تحیی الموتا به اذنی، این احیاء موتا به عزم و به اراده و همت برمیگردد. یعنی وقتی که اون نفس ولی در نفس خودش قبل از اینکه این میت قبل از اینکه احیا بشود، که به صورت حجر این میت قرار گرفته و مثل حجر هیچ حرکتی ندارد و هیچ نمادی از حیات در او دیده نمی شود، این اراده حضرت عیسی و پیامبر، این اراده به در نفس تحقق پیدا می کند و این وجود خارجی حیات به واسطه وجود نفسی احیا اون شکل خارجی خودش رو پیدا میکنه. حضرت عیسی در نفس خود تصرف میکند و این تصرف در نفس موجب تحقق امر خارج می شود، نه اینکه نگاه به اون مرده بکند و با نگاه کردن به اون مرده این نگاه رو ما هم می کنیم. پس چرا تأثیری ندارد بین نگاه ما و بین نگاه او چه فرقی است؟ که هر دو نگاه میکنیم، حتی چشم ما هم شاید از چشم حضرت عیسی قوی تر هم باشه، ولی چرا این نگاه ما این موتها را احیا نمیکند ولی نگاه او این موتها را احیا میکند؟ این دلیلش این است که او با این چشم نگاه نمیکند، با چشم دل نگاه میکند. وقتی که اراده می کند در آن موتا و با اراده او این مسئله انجام می شود، این مسئله در نفس او تحقق پیدا می کند. اون موتایی که در نفس او صورت اون موتا قرار دارد، در تصرفی که نسبت به اون صورت می کند در نفس خود، این تصرف موجب می شود که اون بدن و جنازه‌ای که روی زمین افتاده یا درون قبر است، او احیا بشود و زنده بشود و اون حرکت در او ایجاد بشود، حیات در او ایجاد بشه. که در اینجا این به عزم برمی گردد. عزم یعنی اراده.
بله،
حضرت آدم، خب حالا تا اینکه چرا شاید این هم داشتن ولی چیز نکردند، به اصطلاح در مقام اعمال و اینها اون برای اونها این به اصطلاح مسئله باز نشده. این قضیه نه، اون مسئله چیز دیگه است. ولم نجد و از ما این به این مسئله بر نمی گردد، اون به همون میثاقی بر می گردد که با هر فرد از افراد این انسان خدای متعال یک میثاق خاصی نسبت به تحصیل مراتب عبودیت داره و اون حقیقت عبودیت به جمیع مراتبش برای انبیا متفاوت بوده، برای بعضی در یک مرتبه و برای بعضی در مرتبه عادی تر بوده. اون چرا که داریم که ولم نجد له از ما، این حکایت از اون حقیقت مراتب عبودیت دارد که طبعا برای حتی بز افراد چیز، برای افراد پیامبران هم اون ما میبینیم که اونها متفاوته. اینی که داریم درباره حضرت عیسی، نه این که سایر پیغمبران نداشتند این رو، پیغمبران در مراتب خودشون مختلف بودن، بعضی ها اینها دارای همون اسم محیی بودن ولی حالا یا اعمال میکردن یا اعمال نمیکردن، بعضی ها اون مرتبه اسم محیی برای اونها مرتبه حال بوده نه ملکه. در بعضی موارد خب اتفاق میفته و برای افراد عادی هم همینطور مسئله، اینطور نیست که فرض بکنید که فقط این اختصاص دارد به فرض کنید که افراد خاصی، نه، ممکن است یک شخص در مسیری که دارد برای او از این مسائل حال پیدا بشه، یعنی به واسطه اتصال نفس به اسم محیی به واسطه حالتی از حالات، چه حالت، منتسب به جنبه خلقی او باشد یا حالت منتسب به جنبه ربی او باشد، یعنی مسائل غیر عادی جدایی از جنبه خلقی در این قضیه تأثیر گذاشته، در فضایی که بوده در اون فضا این تناسبی داشته و او را حرکت داده. در موقعیتی بوده که اون موقعیت، موقعیت ربوبی نه موقعیت خلقی، در اون موقعیت ربوبی و عوالم ربوبی در اون وضعیت برای او حالی پیش آمده، فردی کاری کرده، دعایی کرده و واسطه دعای شخص این یک دعای مستمندی، دعای مریضی، دعای مادری، دعای پدری، دعای رفیقی، این یک مددی به این کیفیت به او رسیده. از این مسائل زیاد اتفاق میفته که انسان در یک، یعنی هیچ معیار و ملاکی ندارد، هزاران هزار می در اینجا مواقع مختلفی هست که در اون مواقع اون شخص میتواند حالات به اصطلاح غیر عادی برای او پیدا بشه. چطور این که مکاشفات و مشاهداتی که برای انسان پیدا میشه هیچ مسبوق به سابقه نیست. بعضی از خیلی هستند هیچ قبل از این که اصلا اشاره ای بشه و نسبت به این مطلب برای اونها حالتی، در اینجا یک مرتبه یک حالتی رو احساس میکنن. 99% از مشاهداتی که برای افراد پیدا میشه هیچ مسبوقه به سابقه و متوقع نیست. یه مرتبه فرض بکنید که در حال خوندن قرآن برای اونها یک حالی پیدا میشه و یه معنایی رو از این قرآن میفهمن که هیچ مفسری نگفته، یا اینکه یه مرتبه فرض کنید که در حال سجده یک صورتی برای اونها روشن میشه که اصلا توقعش رو نداشتن. 99% اینطوریه. فقط 1% است که قبلا یک اشاراتی میشه و بعد از اون اشارات اون حال برای انسان پیدا میشه و میزانش هم مشخصه که خب در یه همچین وضعیتی خب اینها یک مقام ثبوت دارن، از یک قدرت ثبوت برخوردارن، ازا حرکات اونها هم منطبق با همون انکشافی که شده در خارج اون با هم متناسب و متعادل هست. فقط 1% و الا 99% اینا همه مسائلیست که مسبوق به سابقه نیست. خب این مشاهداتی که در اینجا داره میشه، مشاهدات از کجاست؟ و چه قضیه این مسئله پیدا میشه؟ حالا به واسطه استعداد نفسانی، نفس واسطه ریاضاتی که دارد، به واسطه تربیت و تزکیه‌ای که دارد، به واسطه سلوک عملی که دارد، این آماده و مهیا برای تلقی یک همچنین صورتی میشه. همینطور در مقام فعل هم همینطوره. مشاهده‌ای که نفس میکند خودش یه نوع احیاست. مشاهده‌ای که انسان میکند مکاشفاتش خودش یک نوع تصرفات است. منتها این تصرفات را ما در باب احیا به حساب حضرت موسی میذاریم، خدای بیچاره را در اینجا میذاریم کنار و اصلا کاری به کار او نداریم، میگیم حضرت موسی این کارو کرده و این چیز. ولی در مورد مشاهدات و مکاشفات میگیم نه، از اون طرف آمده، این مثلا نشسته بوده یه مرتبه صورتی برای او روشن میشه، حقیقتی از وقایع آینده برای او این منکشف میشه، قضیه ای از قضایای ما سبق برای او مشخص میشه. میذاریم به حساب خودش نه، میذاریم به حساب اون طرف که اونا براش آوردن، در حالتی که هر دو یکیست، یک مسئله است، هر دو تصرف نفس است. اون تصرف نفس به صورت اطلاع بر غیب منکشف میشه، این تصرف بر نفس به واسطه اعمال احیاء در اینجا منکشف میشه، به واسطه یه توبره الاکمه و الابرس در اینجا منکشف میشه. هر دو قضیه که به واسطه شق القمر پیدا میشه، رسول خدا که شق القمر کرد و انگشتش رو اشاره کرد به ما، این نبوده که فرض کنید یه مسئله یعنی از نظر عوامانه و عامیانه که فرض کنید که پیغمبر نشسته دستش رو برداشته دعا کرده و بعد به واسطه دعا خدا هم آمده و این ماه را دو نصف کرده. نه، هر کاری که کرده پیغمبر کرده و هر کاری که کرده خدا کرده، یعنی یک حقیقت در اینجا میشه. پیغمبر اگر بدون خدا میکرد، خب مثل ما شما نگاه بکنید انگشتتون رو نمیتونید تکون بدین، چه برسه به این که بخواید حالا ماه رو دو نصف کنید، این چیز کنید، یا آجر هم نمیتونی با انگشتت آجر رو دو نصف کن ببین دست انگشت خودت دو نصف میشه، یه دونه گچ هم شما نمیتونی، حالا چه برسه به این که این همه 900 هزار کیلومتر این راه بره بالا و بعدم بخوره به یه همچین کره‌ای و بعدم اون نصف بشه. همه توهمات و تخیلات دیگه. درست اگر پیغمبر قرار بود این قضیه به خودش مربوط بود بدون اون اراده ربوبی، خب این اراده رو چطور ما داریم و نمیشه. و اگر قضیه مربوط بود به خود اراده ربوبی پیغمبر، بخو چرا پیغمبر کرد این کارو؟ میخواد فیلم بر بیاره به بقیه نشون بده ها ببین انگشت منو این داره الان اشاره به ماه میکنه و ماهو دونست میکنه، خوب فیلم برداری بکنین، عکس برداری کنین، نشون بدید و اینها، نگید خودش یک شهابی خورده به وسط ماهو دونست کرده. ماهو از این شهابهای ما داریم، از کره زمین هم بزرگتره، خود شهابها صدها برابر کره زمینن و در هوا ما هواش بگیره به کره زمین همه ما رفتیم هوا قبل از این که بخوره به نوا. همه دانی واقعیت دیمندن که میگن، حالا اونا از کجا آمدن ما نمیدونیم، که ما خوندیم توی مقالاتو اینا، این شهابش فلانه نه، خود پیغمبر میاد و نماز میکنه و همه هم نگاه بکنید و سرشو بلند میکنه و اشاره دستشو تا اینطور میکنه یه مرتبه دیدید. بعد میگین که خدا تنظیم کرده اراده شو با وقتی که پیغمبر اینجوری میکنه با هم، اینایی که فیلمو برمیدارن با هم چیز میکنن، یه مثلا فیلم انگلیسیه اینا فارسیش میکنن، این تو اگه بخواد تندتر از رو بگه معلوم میشه که مثلا یه خانومه نشسته و داره مثلا اون قضیه رو داره تعریف میکنه اینها. خب این میذاره وقتی که او دهنش باز شد، حالا دهنش به چه، اینم یه جوری چیز میکنه که بخوره. گاهی اوقات میبینی یه دو ثانیه این ورتر شد، فرض کن یه سه ثانیه ورتر کلک زده اینجا، ولی خب بچه ها میفهمن که خب این نمیفهمن چیه، ولی بزرگتر ها که خوب فیلم رو تماشا میکنن و خوب قشنگ خوب در فیلم دقیق میشن. اینها یکی بود میگفتش که یه مچدشو شبای تفسیرشو ول میکرد میومد فیلم تماشا میکرد، چون قبلا این تلویزیون میگه که مثلا امشب چه برنامه ای هست، امشب چیه. این مچدشو حال فوت کرده، بیچاره بنده خدا فوت کرده، از ائمه جماعات معروف تهران هم بود، بعد این زودتر می آمد و خلاصه منزل و بقیه‌رم میشوند و برای اونها تفسیرم می کرد. این خانومی که الان اینو میگه منظورش چیه، این آقایی که الان این حرفو میزنه. بعد اونا میگفتن نه سر به سر اسمه. نه تو نمیفهمی، من میفهمم بیشتر که 70 سال نمی یا تو چیز میکنی. خلاصه اینا برمیدارن تماشا میکنن دیگه، اینا همین مردم هم اینا فیلم کردن تا حالا. خلاصه این چیزی که نشون میده، خلاصه این چیزا، این خودشو موازی کرده با حرف زدن اون را میافته، اینم شروع میکنه را افتادن، اون وای میسه، اینم شروع میکنه وای سادن. باید کاملا دقت کنه که پس و پیش نشه، که خلاصه آبروریزی نشه. نه اینجوری بوده، یعنی خدا کار خدا بوده، منتها خدا نگاه کرده به این جبرائیل و ملائکش گفته نگاه کنید هر وقتی پیغمبر دستشو برد بالا آورد پایین بزنید ما رو دو نصفش بکنید میزون کنید با این
بحث قضایا بوده، که همون بحث نظر که فرمودید شما داریم توی نسبت مجموعه انصاری داریم مجموعه داریم که با نگاه تصرف میکردن. این نگاه چه دخلی داشته؟ شما میفهمید نگاه فهمید که تصرف در نفسه، نگاه و نظر هیچ دخالتی نداره. اما داریم حالا توی این قضیه داریم که نگاه میشدن با یه خیره شدن با یه نگاه تون.
خب
مهم آقا هم داشتن
خب نگاه این خب این چیز کردن اینها خودش یک نوع در واقع ابراز این مسئله است. البته صور مختلفی داره، در بعضی از موارد خود اعضا و جواره به ملاحظه همان جهت، شما نگاه کنید مثلا فرض کنید که میخواد به یکی اخم بکنید و ناراحت ابراز بکنید، اینجوری نمیکنید بخندید، نه، همراه با اون ناراحتی خود به خود ابرو میره تو هم، داره 84 میشه، نمیدونم چشما یه قسم دیگه میشه صورت، این چیز طبیعیه. یعنی نفس اون اعضا و جوارح و بر طبق اون حقیقتی که در نفس تحقق پیدا کرده صورت خارجی به خودش میده. وقتی بخواد به یک ابراز محبت بکنی بهش عقل نمی کنی، میذاری در میره، وایسا من دارم به ابراز محبت، یعنی خاک بر سر با اون ابراز محبت کردنه. خب ابراز محبت که اینجوری نی بابا جون، گفت بیا بریم با هم بریم بالای کوه فلان جا تا فلانت کنم، گفتش که به اون اخلاق خوبت بیایم یا به پول زیادت یا به راه کم و راه نزدیکت بیایم. آخه با هر چیزی راهی داره، این آدم باید از راهش بره تا برسه. این بالاخره که نمیشه که این خود مسئله‌ای که پیدا میشه به واسطه اینه، یعنی خود این حالتی که در نفس پیدا میشه بر طبق این حالت خود نفس خود صورت خارجی هم شکل پیدا میکنه. دیدید حال افرادی تو دنیا پیدا کردید، حالا بعضیا نمیدونم، حالا بخاطر فرهنگ و تربیت های دیگه اصلا جور دیگری بشن، هیچ وقت پیدا کردید که مثلا افراد در محبتشون بخوان حالت خشم داشته باشن؟ اصلا نمیشه. یعنی همون فطرت انسانی و طبیعت انسانی و اوصاف و صفاتی که خداوند در انسان ودیعه نهاده، این یه راه خاص خودشو داره و در همون راه میره. یا اینکه بخواد به یه کسی غضب بکنه، فرض کنید که میگیره میخنده، فرض کنید که بخنده، در حال خنده اون منظور غضب هست. بله ممکنه حالا یه شخصی فیلم در بیاره، مثل این چی سیاست مدارا هستن، این سیاست مدارا و اینها یه جوری با آدم حرف میزنن، همچین با آدم میگن میخندن، در اون خنده است که پدرتو در میارم، حالا خیال کردی حالا الان دارم بهت میخندم و اینا، توی خنده هزار تا فوش بدتره ها. به خنده این سیاست مدارا نگاه نکن، اینا به اون چیزی که او تهه او توشه نگاه کنین، این چیز ظاهر و اینا، این سیاست مداری دنیاست دیگه، دنیا اینها تو این چی در وقت باطن میره، به اصطلاح از اون پشت میره کار دیگه میکنه و مسئله را به نحو دیگه میگردانه. اینها چیزهایی نیستی که اون فطرت انسان، فطرت واقعی انسان غیر از این اقتضا میکنه و تقاضا میکنه. اون چرا که اینها انجام میدن در نگاه، یا به خاطر همون تبعیت جواره از جوانه هست در این، یا این، یا به خاطر این است که به مخاطب القا بکنن، یعنی متوجه باشه که یعنی قضیه اتفاق افتاده. اگر فرض کنی که همینطوری بیاد برو کار خودشو بکنی، هم نمیفهمه که مثلا چه بوده، چه اینکه در خیلی از وقایع مسائل هستش که غیر از این هم اتفاق میفته، یعنی بدون اینکه اصلا فرض کنید که مشاهده بشه که یه همچین چیزی شده، نفس در شخص در وجود خودش یک احساسی را میکنه. این همون جهت این است که به خود او هم بگن که حواست باشه، این چیز نباش، خلاصه متوجه نباش. یکی از افراد میگفت ما اومده بودیم در همون سابق اومده بودیم که بیایم مشهد مرحوم آقا رو ببینیم، ها منتها منزل رو نداشتیم، اون آدرس منزل رو نداشتیم، همینطوری گفتیم میریم. شب رفتیم حرم مشرف شدیم و امام رضا گفتیم که خلاصه خودت به ما یه جوری قضیه رو نشون بده، نمیدونیم از کی بپرسیم، آدرس از کجا بپرسیم، فلان این چیزها. میگو همین که نشسته بودیم یه دفعه دیدیم یه سیدی آمد، گفتم این اگه غلط نکنم این خودشه، این خود این توی از بالا سر آمد رد شده اینها، گفتم که اگر این هست، به امام رضا گفتم ایشون به من یه جوری مسئله رو بفهمون. میگو همین که نشون یه دفعه یه نگاه به من کرد، یه اینجوری کرد، میگو تمام استخوانهام انگار ترکید، چنون لرد، گفتم آقا خودتی من یه اینجوری کردن و رفتم. خب این به خاطر این است که خب مثلا القا بکنن که خب درست فهمیدید، متوجه شدید و چیز اینها. خب گاهی اوقات هم میشه بدون این مسائل هم قضایا اتفاق میفته، یعنی احتیاجی به این گونه به اصطلاح تصرفات نیست، این چیز نیست. خب این قضیه‌ای که در اینجا اتفاق میفته اینها این مسائل که نیست، این چیزها اون عبارت است از این. علاوه بر این خود آیه شریفه میفرماید مسئله رو مستند به خود فاعل میکند و از تو بر اول اکمه، توی عیسی این اکمه و ابرص را، اکمه به عنوان کور مادرزاد، نه اون که فرض بکنید که حالا یه پرده آب مروارید اومده جلوشو گرفته لنزشو بردارن قرنه رو چیزشو بردارن عدسی بردارن، نه اصلا کور مادرزاده. یه کسی رو امام رضا شفا داده بود، چشش کور شده بود شفا داده بود، الان هم هست در مشهده، الان هم زنده است و حیات داره و هنوز هم هست، این هنوز هم میشه هست حیات داره. اینو حضرت شفا داده بود و در حالت دیگه گفته بودن امکان نداره، چون نقطه زردش که ماکولا بهش میگن به طور کلی خشک شده بود و اصلا قابل برای انتقال چیز نبود، به اصطلاح نور نبود به اصطلاح مغز، یعنی خشک شده بود، عصب خشک شده بود. خلاصه حضرت اینو شفا داده بود و این دیگه چشمش خوب شده بود. وقتی که این دکترها معاینه کردن دیدن عصبش خشکه، گفتن والله ما دیدیم امام رضا شفا داده ولی ندیدیم دیگه عصب خشک عصب خشک ببینه رو، اینو ما دیگه اینو دیگه ندیدیم. خب حالا گاهی اوقات امام رضا اینجوری شم میکنه، گاهی اوقات عصب خشک رو برمیداره تر و تازهش میکنه، گاهی اوقات هم نه، میگه خب حالا اگر میایم بیان شما بکنید از این کارا. حالا اگه خیال میکنید ما فرض کنید که یه جوری خودش شده، خودش فی حد نفسه شده، آخه هر چی معجزه است میزنن به این چیزای مادی دیگه. بابا حضرت موسی اومد نیل و برداشت سفتش کرد، الان میگن جزر و مد. خب جزر و مد چی احمق، جزر و مد که مردم که آخه نمیرن دیگه، آخه نیل به اون گندگی، آخه جز چقدره؟ بله به اندازه 2 کیلومتر آب نیل اومده بالا خوش شده، این جز اومده اینطوری، آخه یه چیزی بگو که بخوره بهش، آخه همینطوری جز اومده نیله، این جز اومده نیله، معجزه چی؟ خب چرا معجزه رو قبول نمی کنی بابا؟ چرا معجزه چی؟ الان این دم و دستگاه هایی که در اون موقع در اون زمانه میگن الان توی دریاچه رودخانه رود نیل پیدا کردن، در همون قسمتی که چیز کرده عرابه هایی که اون موقع بوده، الان عرابه ها الان توی همین به اصطلاح رود نیله و الان دارن استخراج میکنن، دارن اینها رو در میارن، همون که در به اصطلاح در همون وقت بوده. خب این چیز نداره این به اصطلاح، خب صاف از اون طرف هم خب بخوان برن خب چیز میشن دیگه، اون به اصطلاح خب میمیرن. حالا این چه بوده؟ این چه جزر و مدی بوده که افراد حضرت موسی پیاده اینا آمدن و از این نیل گذشتن؟ این آب کجا رفته؟ بالاخره این رود نیلی که داره میاد، اتفاقا رود نیل خیلی به اصطلاح چیزه، خیلی به اصطلاح بوده عریضی است، خیلی رودخانه عریضی است، این تقریبا حدود 2 برابر یا بیشتر در و در بعضی موارد 3 برابر رود فرات و دجله این رود نیله، خیلی رودخانه بزرگی است و خیلی عریض، در خیلی از جاهای رود نیل اصلا جزیره است، جزیره است و در اونجا نمیدونم از تفریح و فلان این چیزها درست کردن و تقریبا 2 برابره حداقل جاهایش که تنگه 2 برابره و جایی بیشتر چند برابره بوده نیل بشه فرات و این چیزها. خب حالا یه آدم آخه چجوری یه آدم پیاده آمده از اینجا عبور کرده و رد شده و اصلا خیس نشده؟ آخه اینها چیزاییست که خب چرا ما نبایستی که این مسائل رو درک بکنیم و بفهمیم که بالاخره یه مطالبی هست، یه حقایق خارجی هست؟ شما که الان چیزهایی رو دارید میبینید و احساس میکنید که به طور غیر عادی اتفاق میفته، چرا راجع به اونجا یه همچنین مسئله رو اذعان نداری و نمیخواید در اون قسمت چیز کنید به اصطلاح بقبولید؟ این حد قضیهی که خب در اینجا اتفاق میفته، این یک مسئله نفسانی، یعنی در نفس حضرت رسول خدا در به اصطلاح نفس اون به اصطلاح ماه را میبیند و حتی لازم هم نیست نگاه کند، میتونه سرش رو پایین میندازه و خواهی نخواهی میبینی چشمش هم بسته میشه، یعنی در توجه به نفس خواهی نخواهی اون چشم بسته میشه. اون ماهی که در نفس قرار دارد اون ماه را با اراده خودش دو نصف میکند، منتها حالا خب دستشو بالا میکنه که اشاره به همون ماه به اصطلاح عادی هم در اینجا بشه. این قضیه به اصطلاح در این به اراده در نفس تحقق پیدا میکنه. این مسئله همه اینها وجودش به اصطلاح وجودش وجود نفسی است که به اصطلاح جنبه عکس العملش به اصطلاح عکس العمل به اصطلاح خارجه. درست شد؟ خب حالا این واقعیت این چطور این واقعیت صورت خارجی دارد، این حقایق خارجیه، این مسائل خارجیه، اینها به واسطه چیه؟ به واسطه همان فعل فاعله، یعنی خود فاعل در اینجا اعمال رویه میکنه. البته خب این فاعل اعمال رویه او و اعمال اراده او، این همان اعمال رویه و اراده پروردگار است. دو چیز نیست که اراده پروردگار تعلق بگیرد بعد این را بندازه تو دل ولی خودش و بعد به ولی خودش بگه خب حالا بکن. نه، اینا همه این به اصطلاح چیز نداره، اینها به اصطلاح حقیقت نداره. اون چرا که انجام میگیرد اون یک عمل واحد است و یک فعل واحده که اون فعل واحد از این دریچه صورت خارجی پیدا میکند، یعنی یک اراده است، اون اراده فاعل و اراده مولا و اون نفس عمل خارجی که داره اتفاق میفته، این یک واحده، همش واحده، به صورت دو واحد هم در اینجا نخواهد. درست؟ این مسئله خب این مال چیست؟ این مال این است که بین او و بین سایر افراد در این مسئله تفاوت پیدا میکنه، تفاوت میکنه، یعنی در هر دو مطلب یک واقعیته، در هر دو مطلب یک حقیقته، هم در مقام مکاشفه و هم در مقام چی؟ فعل خارجی، هر دو یکیست. نفس می رود بالا و وقتی که نفس رسید به یک موقعیت خاص، در اون موقعیت خاص اعمال می کند. در اون حالا اون اعمالش یا اعمال علمیست بدون تحقق امر دیگر خارجی، یا اعمال او اعمال علمیست با اراده و عزم نسبت به امر خارجی، در هر دو یکیست. در هر دو صورت اعمال نفس است نسبت به مطالبی که اون مطالب را ابراز می کند. درست؟ این چیزی را که مرحوم آخوند در اینجا مطرح کردند به معنای انتزاع جنس از ماده و فصل از صورت، این در اینجا در واقع همون حقیقتی است که ذهن اون حقیقت را از ارتباط با اشیاء خارجی این را میفهمه، از اون ارتباط با اشیاء خارجی، گرچه ما نتوانیم به اون کنه اون شی، اون حقیقت تعین و تشخص خارجی که همون مبدا وجود است نسبت به او ادراک جدی پیدا کنیم، ولی همونطوری که گفتیم این مسئله منافاتی با تشخص نداره، یعنی مبهم نیست، هیچ امر مبهمی نمیتواند اون صورت خارجی و صورت تشخص به خود بگیره، باید شی تشخص پیدا کند تا متعین بشه و حد و مرزش روشن بشه. تا تشخص پیدا نکند و مصداق نشود و به صورت جزئی در نیاید، حد و مرزی هم نداره، هیچ حد و مرزی نداره، تمام ماهیات میتواند در او شرکت پیدا بکنند و تسری پیدا بکنند. لذا اون چرا که انسان از اون جنبه قابل تغییر صور مترتبه بر امور خارجی، از او میفهمد، اون را اسمشو میذارد ماده. یعنی اون چیزی که قابلیت دارد برای اینکه هم اعراض خارجی بر او عرض بر او عارض بشود و هم صورت اون نوعیت بر او عارض بشود، اون را اسمشو میذاره ماده. ماده ای را که نمیتواند اون ماده را دقیقاً روش دست بگذارد و بگوید این است و غیر از این نیست، زیرا اون ماده یک واقعیتی است که اون واقعیت قابل تغییره، قابل تغییره. اینی که من الان روش تأکید میکنم به خاطر اینکه حالا خب امروز نمیرسیم، فردا روی این قضیه صحبت میکنیم، باید روشن بشه طبق اشکالی که در اینجا بعضی ها کردن که چطور شما این به اصطلاح جوهر را از ماده میگیرید ولی اون جوهر را از صورت نمیگیرید، در حالتی که صورت هم همون جنبه ابهامی که در این ماده هست، اون هم صورت هم فرق نمیکنه از این نقطه نظر، اون هم باید یک چیز، اون هم منافاتی با این نداره. جنبه تعین و فعلیت شما که میگید، فرض کنید که در نهایت همه انواع مسئلش به جوهر برمیگرده و به مادت المواد برمیگرده یا به هیولای اولیه به خاطر ابهامش، خب در حالتی که شما اون جوهر را هم از ماد، از اون صورت، از او هم باید اخذ کنید و بدون اخذ اون جوهر از اون صورت، این حقیقت نوعیه خب این تحقق پیدا نمی کند، تحقق خارجی پیدا نمی کند. این مسئله را برای این عرض می کنیم که مشخص بشود که مسئله فعلیت این در اینطور نیست که فعلیت اون چیزی باشد که دارای یک صورت باشد. ما می توانیم فعلیتی تصور کنیم، فعلیت بدون صورت، فعلیت بدون این که دارای شکل است. و بعد گرچه اون فعلیت بدون صورت در خارج تحقق پیدا نمی کند، ولی لحاظ فعلیت در یک شیء بدون صورت، اون لحاظش در عالم ذهن و در عالم تعقل اشکالی ندارد، که در اینجا گفته می شود فعلیتهو به تهیعهی و استعداده، یعنی نفس و تهیعه و استعداد، این می تواند این موجب فعلیت بشود برای اون به اصطلاح امر خارجی، برای اون تحقق خارجی، نه امر مبهم. فرق است بین امر معدوم و بین حکم عدم و بین امر موجود، لکن موجودیته به تهیعه و به استعداده و قابلیته لتصوره به صور نوعیه. این حالتی را که یک ماده پیدا می کند در یک همچنین وضعیتی، این حالت حالتی است که باید وجود خارجی داشته باشه، واقعیت خارجی باید داشته باشه. اگر واقعیت خارجی نداشته باشه پس عدمه. وقتی که عدم شد، صورت که بر امر عدمی تعلق نمیگیرد و تشکیل هیئت نوعی مرکبه را نمیدهد. پس بنابراین فعلیت نه به معنای ما به الاشاره بودن است، که در ما به الاشاره بودن، جدا کردن ماده از صورت حتی از اعراض، در اونجا هم به اصطلاح نمیشه. خیال نکنید که فقط در ماده، ماده نیاز وجود خارجی خودش نیازی به صورت داره، به عرض هم نیاز داره. شما فرض کنید گرچه ما میگیم که عرض قائم به موضوع است، عرض قائم به موضوع است در ذات خود، ولی همین موضوع این محتاج به عرض است، این در ظهور خود. اگر این موضوع میتواند بدون عرض در اینجا، ما نمیگیم یک عرض خاص، بله این کتاب الان فرض کنید که این رنگی که الان این به عارضه بر این صفحات کتاب شده، این رنگ رنگ زرده، فرض کنید که خود زردی این چیز نیست، این کتاب نیاز به زردی خاص ندارد، کتاب در ظهورش نیاز به لون مطلق دارد، ای لون انکان ابیض او اصفر او احمر او اسود او غیر ذلک من سایر الالوان و من سایر الصور، در ظهور خودش نیازی به لون مایی دارد، ولی آیا اون لون ما حتما باید فرض کنی که احمر باشه؟ نه که، اون ممکنه ابیض باشه، ولی لون ابیض در ذات خودش نیاز به موضوع دارد، امکان وجود خارجی او بدون لحاظ اون موضوع این چیز این مستحیل است، ولی امکان وجود خارجی موضوع بدون ابیض ناممکنه، احمر باشه، امکان وجود خارجی موضوع بدون اسود این هم ممکنه، اشکال نداره، ولی بدون لون ما، بدون کیف، آیا میشه؟ نه، او نمیشه. پس فرق است بین اینکه یه شخص ظهورش به شیء باشد یا اینکه ذاتی او به امر به اصطلاح دیگری به اصطلاح تحقق پیدا بکنه. این مسئله ای که راجع به نیازی ماده به نیاز چیز این انتزاع جنس از ماده و فصل از صورت هست، به این لحاظ است که در هر امر جزئی یک نقطه ابهامی قرار دارد که اون نقطه ابهام نقطه مشترک بین او و بین سایر متمایزاتش است. کتابی که الان این ماده‌ای که الان این کتاب را تشکیل می‌دهد، در این یک نقطه ابهامی است که اون نقطه سعی اوست که قابلیت برای حمل این لفظ را و این عنوان را بر سایر اون اشیاء نظیر خودش او خواهد داشت. ان شاء الله تکمیل بشه.
در ابهام
بله.
ابهام
دیگه، در ابهام مقام ابهام. بله. لا یوجد یعنی در همون، حالا اون ابهام خود مسئله مبهم، اون یه وقت ابهام ذهنی است، یه وقت ابهام خارجی است. در تشخص ابهام خارجی وجود ندارد، ابهام ذهنی در به اصطلاح تشخص ممکنه در اونجا وجود داشته باشه، یعنی ممکنه یه شیء متشخص باشه از یک نقطه مبهم نیست ولی از یک نقطه دیگر مبهم است. ابهامی که در اینجا به اصطلاح میگیم ابهام به معنای عدم، در اونجایی که ابهام گفته میشه مالی متشخص لم یوجد، ابهام در اونجا به معنای عدم است، یعنی تا شیء وجود خارجی پیدا نکرده این در مقام ابهام از نقطه نظر تحقق که تحققش به چه شکلی هست، به چه حدی هست، به چه عرضی هست، به چه صورتی هست، همه جور میشه. تا زید به وجود نیامده هر نوع شکلی رو شما میتونید داشت بکنید، فرزند این شخص به چه شکلی خواهد بود، آیا به مادرش میرفته، به باباش رفته، به هیچ کدوم نرفته، به یکی دیگه رفته، اینا چیزهاییست که خب میشه فرض بکنید که اتفاق میفته، گاهی از این چیزها اتفاق، اینا چیزهاییست که میشه. ولی وقتی که این در آمد، فرض کنید که رفتن ژنش رو آزمایش دادن و نمیدونم دننش و اینها رو در آوردن، میگن که خب این مال توه، بعد رو ببر تو بیمارستان ها شده، گاهی مثلا عوض میکنن بچه ها رو، این پسر میخواد، اون دختر میخواد، اینو برمیدارن جای اون میذارن، یه همچین چیزایی تو الان بیچاره بچه به دنیا نیومده رو پیشونیش برمیدارن، همچین چیزایی انقدی مینویسن، نمیدونم این مال فلانی حرفاست که خلاصه از این اشکالات پیش نیاد. یعنی موردی اتفاق افتاده بود در همین فامیل، یعنی فامیل دور ما اتفاق افتاده بود که بچه ها رو جاش عوض کرده بودن، توی مادره بچه خودش رو نمیخواست، یه بچه دیگر رو بسنو میخواد، یه پسر بود، این مال این دختر بود، بیچاره اون هیچ هرچی فلان، خلاصه خیلی چیز شد، اونم اهله من بود، اون که پدر همین بچه، هرچی بیچه پدره میگو بابا آخه این وضعیه چیزه، آخه این حساب چیزو بکن، حساب این ناخه به تو بچی میشه، حرامه، فلانه، چی قبول نمی کردن. آخر بالاخره اومدن از این بیچاره ها، این بچه ها اومدن خون گرفتن و نمیدونم بردن و با پدر و مادر بالاخره ثابت کردن که این دیگه چیز شد، به اصطلاح دیگه ناچار چیز شد، الا خب چیز نمی کردن، نمیپذیرفتن. مسئله ابهام در اونجا به معنای مسئله عدمی، یعنی شیطان وجود خارجی پیدا نکرده، لباس وجود به خودش نپوشونده، هر گونه احتمال تطرق ماهیتی برش میره. ابهامی که در اینجا هست، نه، ابهام در اینجا از نقطه نظر عدم تصورش به صورت نوعی است. شما وقتی که یک فرض بکنید که ماده لحمیت را شما ماده را در نظر بگیرید، خب این یه ماده ای دارد دیگه، این الان صورت او صورت لحمیت است، ولی همین ماده که در اینه که الان به صورت لحمیت در آمده و شما می توانید بگید هازا لحمون، اشاره خارجی بکنید، همین ممکن است صورت نوعیش رو تغییر بده. لذا او در ذات خودش مبهمه، مبهم به این عنوان که تا صورت بر این عارض نشه این قابل اشاره حسیه نیست، باید صورت بهش عارض بشه، هم قابل اشاره بشود و هم این قابل تسمیه بشه. شما الان به این ماده که در اینه چی میخواید بگید؟ آجر میخواید بگید؟ خاک میخواید بگید؟ نه خاکه، نه آجره، نه لحمه، نه عظمه، نه یه چیزی، یه مادهیه که فرض بکنید که حالا این مواد اولیه که آمدن و در آوردن، تازه خود اونها هم در مادت الموادش داده در اونجا حرفه که بالاخره این ماده در اینجا چیست قضیه، لذا این را نمیتوانن بفهمن. این هم که امروزه میگن همه کشکه که این نمیدونم این چیزای مندلیف و فلان این چیزا، خب اینا همه بعد از اینی که با صورت بندی پیدا شده، اما اینکه قبل از این صورت بندی این ماده چیست، بالاخره بین این ماده چطور این مجرد تبدیل به ماده شده و چطور اون قابل تشخیص نیست. هر آزمایشگاهی هم که الان ماده رو بخواد تجزیه بکنه، بالاخره تجزیه میکنه به همین عناصر معدنی و غیر ذالک دیگه، سدیم و یوم و فسفر و فلان این چیزا، آهن و گوگرد و به این چه تقسیم میکنه، در حالتی که خود اونها خودشون دارای صورت نوعی هستن و اگر صورت نوعی نبودن در اینجا تسمیه گوگرد و آهن چرا به اون گوگرد نمیگه به این آهن میگی؟ اینی که الان شما تسمیه کردید گوگرد و به گوگرد، سدیم و به سدیم، پتاسیم و پتاسیم، مال چیه؟ این به خاطر این که الان این صورت نوعیه به خود گرفته، صورت نوعیه که به خود میگیرد از حالت الهام بیرون میاد و یک حقیقت خارجیه مثل سایر حقایق پیدا میکنند، در حالتی که بحث ما از این بالاتر هست. خود گوگرد اون مادهی که داره و به این صورت تبدیل شده او چیست؟ یعنی اون ماده اولی که حالا اینها میگن یه شیئی در عالم بود و پخش بود و اون بیبنگی که اونجا میگن نمیدونم اتفاق افتاده و یک ماده که اون ماده یه دفعه متراکم شده و تبدیل به این گازهای شده و بعد گازها در هم چیز شدن، اون ماده اولیه گاز چیست؟ اون چیزیست که با هیچ آزمایشگاهی قابل تشخیص نیست، زیرا در همینی که شما اسم میگذارید و میگید این است، این خودش چیه؟ ماده و صورت داره. تا اینکه باید به یه نقطه برسید که در اون نقطه حلقه مفقوده بین وجود مجرد که وجود مثالی است و بین ماده، اون حلقه مفقوده باید در اونجا صحبت بشه، پیدا بشه و این با چیزهای عادی پیدا نخواهد شد.